الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در مورد بیع فضولی بود و اونجایی که مالک معامله فضولی را قبول نکند و رد کند. دو مسئله در ذیل این بحث عنوان شد. مسئله اولش رو که در روزهای گذشته خوندیم این بود که حالایی که مالک معامله رو رد کرد میتوانه بیاد جنسش رو برداره و ببره. جنس که برداشت و برد، منافع این مدت هم اگر استیفا شده باشه میتونه از اون شخص که منفعت از این ملک برده بگیره. پولی را که این شخص خریدار داده چه باید بکنه؟ در مسئله قبل گفتیم این پول را اگر با جهل به فساد معامله، جهل به فضولی بودن معامله پول داده به فروشنده، میتونه بره پول را از فروشنده بگیره. و اگر با علم به او پول داده و میدونسته مال خودش نیست و میفروشه و پول بهش داده، تا وقتی که این پول باقی است میتونه بره مطالبه کنه و از فروشنده این پول را پس بگیره. اما اگر این پول تلف شده، این ثمن تلف شده و از بین رفته، آیا میتونه بره بگه مقابلش را مثل و قیمتش را به من بده برگردون یا نه؟ در این حال که عالماً این پول را به دست فروشنده داده، این فیه بحثون و اشکالات و عده‌ای میفرمودن که در مورد علم نمیتونه بره مطالبه بکنه غرامتش را و زمانش را. اون شخص فروشنده قاسب و یا فضول ضمانتی نسبت به این پولی را که خریدار عالماً به دست او داده است ندارد. پس در اصل پول در صورتی که جاهل بود میتوانست بره از فروشنده بگیره. مسئله دومی که امروز مورد بحث ماست، دنباله همون بحث است در شقوق دیگری، و اون این که کسی مال دیگری را قاصباً و یا فضولاً فروخت، خریدار هم خرید. فرضم میکنیم مورد جهل، جاهل به این بود که فروشنده قاصب است و یا فضول. پول داد به دست فروشنده، یک. بعدن مالک آمد این را تحویل گرفت و رفت. پولش را در مسئله قبل بحث کردیم میتونه بره از فروشنده بگیره. و اما ممکنه مالک حالا که آمد بر اساس مسائل گذشته یه چیزای دیگه‌ای هم از این شخص خریدار گرفت غیر اصل ثمن، و به عبارت دیگر این خریدار جاهل بیچاره که جاهلاً گرفتار این معامله قصبی شده، غرامت‌های دیگری هم پرداخت کرد. چه غرامتی؟ یک، غرامت منافع مستوفات. منافعی برده بود، مالک آمد گفت این قالی من رو تو فضولتاً خریدی از شخص قاسب، یک ماه هم تو خونه تو بوده، اصل قالیمو که میگیرم میبرم، پولی که دادی برو سراغش، هیچی. در این حال یه ماه هم ازش استفاده کردی، شبی 50 تومن کرایه این قالی میشه، باید کرایه این قالی رو بهم بدی. منافع مستوفات معناش اینه دیگه، قالی رو انداختی زیر پا، ازش استفاده کردی، منافعش رو برداشت کردی، یا اینکه چیزای دیگه، گوسفند بوده از شیرش استفاده کردی، باغ بوده از میوهش استفاده کردی، قطع نظر از این که سلب ید ازت میکنم، باغ و تحویل میگیرم، گوسفند و تحویل میگیرم، منافعی رو هم که از اینجا برداشت کردی باید به من بدی. گرفت مالک و برد. منافع مستوفات، این یک. یکی دیگه این است که ضررهای دیگه هم باز ممکنه به من بخوره، و اون این است که من در این روزهایی که این قالی در دستم بوده یا این زمین در دستم بوده یه کارایی توش انجام دادم، تعمیراتی درش کردم، کارهایی درش انجام دادم، قالیش اتفاقا خرابی هم داشت، رفوش کردم مثلا، یا اینکه عمارت باغ رو مثلا باغ رو دادم بیل زدن، گر کردن، مخارجی توش انجام دادم، اینا هم به من ضرر خورد. مالک حالا اینا رو به من میده، میگه شما اگر خرج کردی تو این باغ اینا رو بگیر ببر، بیا پول بیلی که زدی بدم، بیا پول مثلا عملی که دادی درخت رو حرس کردن بدم. نه، میگه بی خود کردی، مال من بوده، بی خود در مال من تصرف کردی، لزومی نداره مالک بده. خب این پول از جیب این خریدار میره یا نه؟ خریدار میتونه اینا رو هم بره از اون فروشنده بگیره، بگه آقای فروشنده جنسی به من تحویل دادی به خیال اینکه مال خودمه ازش استفاده کردم، بعد منو شد کرایه باید بدم، به خیال اینکه مال خودمه توش خرج کردم، بعد از جیبم رفت. این دو. سوم، یه مخارجی کردم که نه تنها از جیب من رفت، اصلا باقی نمون، نابود شد، حالا هم باید هنوز خرجش بکنم تا تحویل اون آقا بدم. مثلا من زمینی رو خریدم، آمدم توش چال برداری کردم، گود برداری کردم، پایه‌هاشو جاشو کندم که شفته بریزم عمارت درست کنم، صاحبش پیدا شد گفت بی خود خریدی زمین رو که از من تحویل گرفت، هیچی، وادار من میکنه که این زمین رو پر کن، این چالایی که کندی دو مرتبه پاهات پرم بکنی. پر کردن خالی هم خاک دست ریختن توش فایده نداره، باید ذره ذره که خاک می‌ریزی توش غلطک هم بزنی که این خاکا محکم بشه. حالا من بیچاره باید مدتی چاله‌هایی که کندم پر کنم، این خرجا رو باید کی بده؟ از کیسه کی میره این خرجا؟ این گونه مخارج و ضررها و زیانها و غرامت‌هایی که به این شخص خریدار می‌خوره، غرامت‌ها منافع مستوفات باشه یا غرامت‌ها مخارجی که درش شده یا منافع یا ضررهای دیگری که به صورت منفعت هم تو جیب خریدار نرفته و ازش بهره برداری نکرده، ضرر دیگری کمبودیست که الان پیدا می شود، این رو چه باید کرد؟ آیا اینا رو می تونه بره؟ باید این آقا پولشو به اون شخص مالک بده، تصرف در زمین کرده، باید پولشو به اون مالک بده، اما می تونه اینو بده از اون شخص بگیره یا نه؟ خلاصه این که مالک وقتی که میاد جنسشو تحویل می گیره، الناس مسلطون علی اموالهم و لوازم ملکیت و لوازم غرامت و لوازم ضمانت، همه چیز درش هست، تصرف تو مال مردم کردی، تا گاو و ماهی ریشه گیره باید تا اون شاهی آخرش تصفیه کنی. شمایی که تصرف کردی، شمایی که دست تو این ملک بردی، شمایی که دست تو این زمین بردی، شمایی که دست تو این قالی بردی، هر چی که بوده مال مردم، باید دنبالش قدم به قدم پیش بری و اینو تصفیه حساب کنی باش، منافع مستوفاتش به جای خود، منافع غیر مستوفاتش چنین و چنان، چیزهایی که به اصطلاح درش تعمیر شده و از بین رفته از کیست میره، چیزهایی که درش نقص وارد کردی باید جبران نقصشو بکنی، همه اینا رو باید صاف با مالک تصفیه کنی. در اینش بحثی نیست، اینی که شما باید با مالک تصفیه کنی بحثی نداریم، ضمن مباحث بحث قبل، مسئله بحث قبل اونجا یه سره اشاره کردیم، اما صحبت در اینه که آیا من میتونم به عنوانی که بگم من در این قضیه گول خوردم و اینی که گولم زد این فروشنده بود که این بلا رو سر من در آورد و مرا گرفتار این کار کرد، آیا میتونم برم سراغ او و از او مطالبه کنم و او رو به محاکمه بکشونم یا نه؟ این صدفه برای من پیش آمده و از جیب من رفته است. مسئله ای مرحوم شیخ میفهمد این مثالایی رو که زدیم، سه قسم کردیم، باید دونه دونه روش بحث کنیم. اول از اون قسم آخر شروع میکنیم و اونجا مخارجی که من الان باید متحمل بشم برای جبران خسارت مالک، در حالی که هیچی تو جیب من نمیره. به مالک خسارت خورده، من باید خسارت رو جبران کنم، هیچی هم تو جیب من نمیره. در خسارت اون من نفعی نبردم، چیزی تو جیب من نرفته. چاله رو کندم، یه پولی خرج چاله کندن کردم، حالا هم باید پول خرجش کنم، چاله رو پر کنم، تحویلش بده. آیا این خسارت رو میتونم برم از مالک بگیر، از اون شخص فروشنده بگیرم یا نه؟ مرحوم شیخ میفهمد اینجا ممکنه بگیم که میتونه. چرا؟ چند جهت قواعد کلیه. یکی قاعده غرور، غرور، غرر، یعنی کسی رو جاهلانه واداره به کاری کردن، گول زدن، نادانسته و ناآگاه به ورطه هلاکت انداختن، اینو بهش میگیم غرور. و یه قاعده کلی داریم که المغرور یرجع الى من غره، کسی که گول خورد و در نتیجه براش خسارتی پیدا شد رجوع میکنه به اون کسی که گولش زده. المغرور یرجع الى من غره. بر اساس این قاعده بگیم اینجا اینطوره، من خریدار که نمیدونستم این زمین مال خودش نیست، این باغ مال خودش نیست، این فرش مال خودش نیست، آمد به من فروخ، منم به خیال این که مال خودشه و ید مسلمانه و پول دستش دادم و بعدم در این فرش تصرف کردم، در این زمین تصرف کردم، با یک حال و هوای ایام تعطیلمو روش گذاشتم، تابستانمو روش گذاشتم، چاله کندم، آماده ساختمانش کردم، حالا صاحبش پیدا شد. خب من در این قضیه گول خوردم و خسارت‌هایی برای من پیش آمده، طبق این قاعده میتونم مراجعه کنم و از اون شخص گول زننده که من رو به این گرفتاری مبتلا کرد بگیرم. این یک. مطلب دوم، قاعده لازرر. به قاعده لازرر تمسک کنیم. لازرر و لازرار فی الاسلام. این کی به من ضرر میزنه؟ من الان تحمل بکنم شارع من بگه بله تو پولو به مالک بده، از اونم حق نداری بگیری، میگم این دین صرف نمی کنه برامون، این دین دینی ضرری میشه. اینجا من بیفتم وسط منگنه، پولو به مالک بدم، شمای شارع اگه میگی پولو به مالک نده خیلی خوب باز راحتم میکنی، اما از یه طرف میای یخه منو میچسبی میگی پول به مالک بده، علل ید ما اخذت حتی تو عدی، باید ادا کنیم مال رو کاملا، و از طرف میگه از سراغ اون نرو. این که نمیشه که، اگه من سراغ اون نرم این ضرر اون علیه. و لا ضرر میگه نه، در اسلام چنین حکمی قرار داده نشده، این گونه حکم که اون بیاد سراغ تو و از تو بگیره و تو نمتونی بری سراغ رو بگیری، این گونه حکم ضرری قرار داده نشده است. اگر او میاد یخه منو میچسبه، منم فوری باید سر رو برگردونم برم یخه اون آقا رو بچسبه. اینم قاعده لازرر. علاوه بر قاعده لازرر، روایات خاصی هم در این مسئله داریم که این روایات نه به این شکل که روایت رسما گفته باشه در یک معامله فضولی اگر مالک آمد چیزی رو گرفت غرامت‌های دیگری هم که ما خرج کردی میتونی بگیری، به این شکل کلی نداریم. روایات در موارد خاصه، نظائر همین فرض ما، مصادیق همین فرض ما، مسئله سوال کرده، امام علیه السلام جواب داده، از جوابش استنباط میشه که میتونه پول اینایی هم که میده به مالک، این قرضایی که میکنه، غرامت های دیگه هم که میپردازه ولو چیزی تو جیبش نمیره، میتونه از ما اون شخص گول زننده بره بگیره. مثلا یه روایتش اینه در مورد عمه، یه کسی یه کنیزی رو دزدید و رفت فروخ به یه خریداری، هنوزم سند مالکیت که نداره که حالا با ابعادش بخونه که ببینم مال او هست یا نیست و یدش بود و اوور تو بازار و فروخت. خریدارم خرید و برد و مدتی گذشت و از این کنیز بچه دارم شد. بعد معلوم شد که این کنیز دزدی بود. صاحبمال آمد سراغ کنیزش، گفت کنیزمو بده چشم، مالشی تحویلش داده. هرچی میگم مادر بچه همه، میگه باشه کنیز کنیز منه، کنیزو میگیره میبره. بچه رو چه؟ بچه بچه حره، او دیگه کارش نمیشه کرد، حریت او رو از بین نمیشه برد. اما صاحبمال اینجا وامیسته میگه مدتی منافع این کنیز یک بچه بود، این بچه میتونست عبد باشه، این بچه رو تو حرش کردی، این کار باعث شد این از جیب تو رفت، باید پول این بچه رو بدی. فرض کن که این بچه عبد بود چقدر ارزش داشت؟ حالا که تو حرش کردی باید پول این بچه رو به مالکش بدی. خب این شخص پولو میده، بعد پلو خودش میشینه حساب میکنه، میگه من پول این بچه رو دادم، چیشی تو کیسه من رفت؟ مالی که پیدا نکردم، که بچه پیدا کردم، بچه آزاد که تا آخر اون با تازه خرجش هم بدم، مالی که برمی نشد، پولی داده که در مقابلش مالیتی براش نداره. این خسارتی رو که میپردازه به مالک، این رو میتونه بگیره از اون شخص فروشنده قاصب. مورد روایت اینجاست که میگه رجوع میکنه به اون فروشنده، هم پولی رو که داده میگیره، هم اصل ثمن را و هم این پول را. از اینجا استفاده میکنیم که این گونه مخارج و غرامت هایی رو ولو چیزی به جیب مالک نمیاره، در این حال میتونه بره از اون شخص فروشنده بگیره. این روایت رو داریم، روایاتی هم داریم نظیر این روایت که یه مقدار ظاهرش معارضه با این روایته. ببینیم مجموع این روایاتو چی ازش استفاده میکنیم. المسئله ثانیه ان المشتری اذا اغترم للمالک غیر الثمن، اگر مشتری غرامت پرداخت برای مالک غیر ثمن را، چیز دیگری را غرامت پرداخت. در اول مسئله قبل از اینکه به مسئلتان برسیم، اونجا می گفتیم مالک اگر اجازه نداد، فلهو انتزاعه ممن وجده فی یده ما بقائه و یرجع بمنافعه المستوفات و غیرها، هم منافع مستوفات هم غیر مستوفات، همش رو اون بحث زمان حواله کردیم به اون مبحث زمان. کلیه عوارضی را که در اثر زمان پیش میاد الان برای شخص خریدار پیش آمده، مقبوض به عقد فاسد، عبارت نخرا این جنسی که به دست این خریدار رسیده مقبوض به عقد فاسد، چیزیست که قبض کرده به خیال اینکه خریده ولی خریدیست که باطل بوده، باطل عینش رو باید تحویل بده، منافع مستوفاتش، تصرفاتی که درش کرده جبران بکنه، اونهایی رو که تم کرده پر بکنه، اون مسائل مفصلی را که در سابق گفت. حالا اگر غیر از ثمن چیز دیگری پرداخت، چرا غیر از ثمن؟ در مورد خود ثمن چه کارش بکنی؟ میتونه ثمن رو از اون فروشنده بگیره یا نمیتونه بگیره؟ اینو در مسئله قبل گفتیم، لذا غیر از ثمنشو در این مسئله دوم مطرح میکنیم. فاما اون چیزایی رو که پرداخت کرده به مالک، اما ان یکون من مقابل العین، چیزیست که در مقابل این پرداخت کرده به مالک، که زیادت القیمت علی الثمن اذا رجع المالک بها علی المشتری. قسم اول اینه، مالک وقتی که آمد سراغ قالیش، من قالی رو دیگه نداشتم، رد کردم فروختم به یکی دیگه، اونم رفته و رفته و دیگه نمیدونیم کجاست، گفت حالا که قالی من نداری باید پولشو بدی. پول کیو؟ قیمت و یوم دفع، الان که ادا میکنی، قیمت و یوم الادا، الان که میخوای پولش بدی، قیمت حالا رو بدی. بابا من اون روزی که خریدم این قالی رو خریدم 1000 تومن، ولی الان خواسته باشی حساب بکنی قیمت اون رو 2000 تومنه، میگه بله حساب حالا رو بدی. 2000 تومن من دادم به آقای مالک، 1000 تومنش ثمن بود که داده بودم به او، میرم رجوع میکنم از او میگیرم، در صورتی که جاهل بودم رو مسئله گذشته. اون 1000 تومن اضافه ای رو که دادم به او چی؟ یک فرع اول در اون 1000 تومان اضافه است که به عنوان مقابل العین دادم به مالک، اما مقابل العینی که زیادتر از اون ثمنه. که زیادت القیمت علی الثمن اذا رجع المالک، به اون زیادی بر مشتری چه ان کان القیمه المأخوذه من 20 و ثمن 10، مالک اومد امروز 20 تومن از من گرفت در حالی که معامله ما اون روز با اون فضول با اون قاسب رو 10 تومن انجام شده بود و من 10 تومن دادم به قاسب. نسبت به پس گرفتن اون 10 تومن مسئله قبل، این مسئله نسبت به پس گرفتن این 10 تومن اضافه. این یک. و اما ان یکون فی مقابل مستوفاه المشتری که سکنت دار و وطی الجاریه و لبن و صوف و سمره، یا نه منافع مستوفاتش رو مالک از من میگیره، میگه این مدتی که این جنس پلوی تو بوده منافعی ازش بهره برداری کردی، خانه بوده دو ماه سه ماه توش نشستی اجارهش رو باید بدی، خونه رو پس میگیرم اجاره این دو سه ماه رو هم باید بدی، کنیز بوده مدت ها ازش استفاده کردی باید پول اون استفاده هاش رو بدی، باغ بوده از میوهش استفاده کردی، گوسفند بوده از شیرش بهره برداری کردی، همه اینها رو اینا رو از من میگیره. اون پولی که میگیره در مقابل اون چرا که مشتری استیفا کرده، مثل سکنای دار، وطی جاریه، لبن، صوف، پشم گوسفند، ثمره و میوه باغ و امثالی. این دو. قسم سوم، و اما ان یکون غرامتا لم یحصل له فی مقابلها نفع، یا نه یه غرامتی است که الان باید بدم و چیزی هم تو جیبم نمیره، چیزی تو جیب من خریدار نمیره، منفعتی برای من عائد نمیشه و چیزی باید بپردازم. کم نفقه، یه مدت این حیوان که پلو من بود خرجش کردم، خوراک میخواد، حیوان بدون خوراک که نمیمونه، آب میخواد، علف میخواد، جو میخواد، وسایل دیگه، اینا رو خرجش کردم. مالک میاد الان گوسفندشو میگیره میره، میگم بابا این یه ما این گوسفندو من جو بهش دادم چیکار میکنی؟ میگه دادی که دادی، خود دادی، دادی به خیال خود، از جیب تو رفت. و یکی و ما صرفه فی الاماره، مقدار پولی رو که خرج شده در تعمیرش، باغ بوده، عمارت، حالا حتما ساختمان سازی نیست به این معنا، در تعمیرش یعنی اصلاحش، باغ بوده، گر کرده، هرس کرده، نمیدونم شخم زده، امثال اینها. و ما تلف منه او ضاع، چیزی که الان تلف میشه یا ضایع میشه، تلف شده و از بین رفته، آب داده تو این زمین، آبم تلف شده رفته، یا الان ضایع میشه و از بین میره، من الغرس و الحفر، زمین رو درخت کاشته توش، مالک به من میگه که درختات بردار برو، درخت ها رو میکنه از زمین رو تحویل میده، خب این درخت از بین میره، فایده نداره دیگه این درخت. یا چال کرده تو زمین، میگه بی خود چال کردی، تازه باید پرش هم بکنم، منفعتی عائد من نمیشه. او از این قبیل است، اون جایی که ولد حری ایجاد کرده از این کنیز، حالا باید پول این ولد رو بده به مالک، در حالی که چیزی تو جیب مالک نمیره، او چیزی جویی به خریدار نمیره. او اعطائه قیمتا للولد المنعقد حرا و نحو ذلک، پولایی که باید به مالک بده در حالی که چیزی تو جیب خودش نمیره. پس سه مطلب اضافه بر اصل ثمن شد: یکی چیزی که در مقابل عین زیادتر از ثمن قرار بگیره، یکی پولهای منافع مستوفاتی که از من میگیره، یکی خرجای دیگه ای که از جیب من رفته و چیزی به من عائد نمیشود. او نقص من الصفات والاجزاء، یا کمبودهایی که از نظر صفات و اجزا پیدا شده، پول اون کمبودا رو از من میگیره، ملکش هم میگیره میره، چیزی هم تو جیب من نرفته. این سه قسم پولایی که من به مالک میدم. ثم المشتری ان کان عالما فلا رجوع فی شیء من هذه الموارد لعدم الدلیل علیه، اگر مشتری میدونست که این ملک قصبیه، این فرش قصبیه، این باغ قصبیه، در این حال خرید و یه همچین خرجایی هم توش کرد، خب هرچی پول به مالک که میده از جیبش میره، این مسلم نمیتونه مراجعه کنه به آقای فروشنده، بره مراجعه کنه به فروشنده بگه چی؟ در مسئله قبل نسبت به ثمنش میگفتیم احتمالی که بتونه بره مراجعه بکنه تا وقتی خود ثمن موجوده بره بگیره، اگر ثمن از بین رفته بالاخره پولی داده بود دست بایه، آیا تسلیت کرده نکرده، میتونه اون پول رو بگیره، میتونه مقابلش رو بگیره، یعنی حرف داشتیم در اونجا. اما اینای دیگر رو که خرج کرده توش یا حالا داره میده به مالک، که دست اون بایه نداده بود که بره بایه بگه آقا من در این مدت تو این باغ قصبی شخم زدم، میخواستی نزنی، تو که میدونستی قصبیه، تو این باغ درخت کاشتم حالا کنده انداخته دور، میخواستی نکنی، تو که میدونستی قصبیه، به من چی میکاشتی، تو که میدونستی قصبیه، میخواستی چی تحویل من ندادی که. اینو فوری قاصب بهش میگه، ولذا نسبت به اینها در صورت علم نمیتونه مراجعه بکنه به قاصب، در صورت علمش مسلم لعدم دلیل علیه. و اما همه بحثا در صورت جهله، و ان کان جاهلا چطور؟ حالا فاما الثالث، در مورد جهل اول مسئله سوم رو مطرح میکنیم، بخش سوم اون پولای و مخارج و چیزایی که از جیب من رفته و چیزی هم ما به ازا برای من نیاورده، در مقابل حفر و در مقابل قرص و امثال اینها. فالمعروف من مذهب الاصحاب کما فی الریاض و عن الکفایه رجوع المشتری الجاهل بها علل بایه، گفتن اگر مشتری جاهل باشه این گونه پولایی که از جیبش میره میتونه بره از بایه بگیره. بل فی کلام بعض تبعا للمحکی عن فخر الاسلام فی شرح الارشاد دعوى الاجماع على الرجوع بما لم يحصل فی مقابله نفع. شرح ارشاد ادعای اجماع کرده که میتونه رجوع کنه و اون چیزهایی رو که در مقابلش نفعی بهش نمیرسه بره از اون بایه بگیره. و فی التحریر این عبارت علی الرجوع بما لم یحصل فی مقابله نفع همون مطلب قسم سومه، فقط این عبارت کوتاه خود شرح الارشاد رو آورده که بگه معقد اجماع این عبارته، این جایی که معقد اجماع قرار میگیره، مورد اجماع قرار میگیره، دقیقا باید عبارت رو تو پرانتز نگه داریم که ببینیم اجماع بر چی ادعا میشه. و فی التحریر انه یرجع قولا واحدا، همین قضیه گفته یرجع بها، بله میتونه رجوع کنه بره از بایه بگیره، به صورت قول واحد هم ذکر کرده، یعنی اصلا خلافی درش نقل نکرده، نگفته بلا خلافین، تعبیر فرق میکنه. یه وقتی تحریر میگه بلا خلاف، مرحوم شیخ اینجا ازش نقل میکرد، و فی التحریر انه یرجع بها بلا خلافین، نقل میکرد کلمه بلا خلاف رو، یا تحریر میگفت اجماعا، شیخ میگفت اجماع رو نقل میکرد از تحریر، ولی تحریر هیچ کدومو نگفته، فقط گفته یرجع بها، دیگه نقل نکرده قول مخالفی رو. مرحوم شیخ این عبارتش ناظر به مذهب قولا واحدا، یعنی فقط تحریر گفته یرجع بها، هیچ احتمال خلافی درش مطرح نکرده. نه دیگه، مالک چرا استفاده زامن باشه، ملکش بوده، استفاده نمیبره که، منافع از جیبش رفته. ببر شما الان برید کنار یه زمینی بیل بذارید رو شونتون، زمین رو قشنگ آب بدید، بعد برید یخه مالک شو بچسید، من زمین تو آب دادم، یالا بیا پول آب من بده، میتونی بهش بگی؟ خود مالک بهت گفته بود این کار رو بکنی، منافع میبره، منافعی از آسمون اومده، باد آورده، معناش اینه آورد. و فی کلام المحقق و شهید ثانیین فی کتاب الزمان نفی الاشکال عن زمان البای لدرک ما یحدثه المشتری اذا قلعه المالک. در کلام محقق و شهید در کتاب الزمان فرموده لا اشکاله که بایع ضامن است خسارت اون چرا که احداث می کند مشتری در این ملک، اذا قلعه المالک، آمد مالک دید تو این زمین درخت کاشته، عمارت ساخته. این مسئله رو توجه داشته باشید، تا وقتی خود اون درخت و عمارت تو زمین باقی است، یه عین اضافه است در این زمین، مالک وقتی میاد سراغش میتونه بگه آقا این درخت باشه، این عمارت باشه، اما اگه گفت باشه اون میشه شریک، یعنی اون مالک این درخت تو این زمین، مالک ساختمان تو این زمین، اون اصل ساختمان، اصل درخت مال اون شخص دومه، عینیت مالکیتش از بین نمیره، ولی مالک میتونه بگه بکنه برو، نمیکنه، کش مال خودش، همه اینا مال خودش، بکنه ببره، اما دیگه مالک نمیتونه، او حتما میگه نه این حتما تو این زمین باشه، نه. پس اگر چنانچه بذاره او مالک اون این هست در اینجا، ولی اگر گفت وردا برو، مالک این حق رو داره. حالا اگر گفت وردا برو، این خسارت میخوره به اون شخص مشتری، گفته از یرجه به اون بایه، میره سراغ بایه، من امارت ساختم اینجا، حالا خراب میکنم میبرم، خرابه امارت که فایده نداره، ارزش نداره، این خساراتی که من خورده باید تو بپردازی. ضامن است بایه جبران خسارت اون چرا که احداث میکند مشتری در ملک، اذا قلعه المالک، در صورتی که مالک اون رو بکنه. اما اگه مالک باقی بگذاری، خب خسارتی نخورده به اون مشتری که. و بالجمله این دو سه عبارت رو به عنوان نفی خلاف نقل کردیم، فظاهر عدم الخلاف فی المسئله. حالا دلیلش، یک للغرور، فان البایع مغرر للمشتری، بایع گول زده است مشتری را، مغرر با غین نه با قافا، و موقع اون ایاه فی خطرات زمان، و اون بایه قاسب او رو در خطرات این زمان قرار داد و واقع کرد، و متلفون علیه ما یغرمو، و اون چرا که حالا غرامت میپردازه و خسارت برش وارد میشه، در حقیقت اون بایه این رو اتلاف کرده بر او، متلف اون شده. فهو نظیر این مطلب، فهو که شاهد زور، الذی یرجع علیه اذا رجع من شهادته. در باب شهادت، اگر یه کسی آمد در محضر قاضی شهادت داد این ملک مال زید و قاضی هم تحویل به زید داد و دست زید، زید مدتی درش تصرف کرده، کارهایی توش انجام داده، بعد از مدتی این شاهد اومد رفت پلو آقای حاکم، گفت آقا ما اون روز خلاصه دروغی شهادت دادیم، عادل هم بودیم و خیلی آدم خوبی بودیم و، اما دروغی شهادت دادیم به اصطلاح. خب حاکم وقتی فهمید شهادت شهادت دروغه، از جاهایی که حکم برگشت میکنه و نسخ میشه حکم حاکم، اونجاییست که رجع از شاهد ام شهادته، شاهد برگرده و بگه این شهادت من دروغ بود، خودش اقرار به دروغ بکنه. حالا که شهادت زور معلوم شد دروغه، این شهادت زور بوده، این شهادت باطل بوده، خب ملک بر میگرده به دست اون یکی، این میگه من توش ضرر کردم، کار انجام دادم، خسارت خوردم، چی در اون مورد میگه این همه زیر سر این شاهده که دروغی شهادت داد، این خسارت هایی رو که متحمل شدی باید بری از این شاهد بگیری، از اون شاهد گرفته میشود خسارت هایی رو که او متحمل شده. فهو که شاهد زور، الذی یرجع الیه اذا رجع من شهادته. این یک. دوم، ولی قاعده نفی ضرر، لازرن هم در اینجا در کار میاد، من این قرامت ها رو بپردازم و نتونم به کسی رجوع کنم، مالک از من میگیره، من نتونم از کسی بگیرم، این ضررون. دو، مضافن الى ظاهر روایت جمیل او فحواها ان الرجل یشتر الجاری من السوق، کسی میره بازار با تمام عشقی که داره یک جاریه میخره، بلا فاصله هم بچه دارش میکنه، ثم یجی مستحق الجاریه، بعدن صاحب جاریه پیدا میشود، قال صاحب جاریه که آمد چی کار میکنه؟ امام فرمود یأخذ الجاریه المستحق، صاحب حق جاریهشو میگیره میبره، و یدفع الیه المبتاع قیمت الولد، علاوه بر خود جاریه، ولد هر شده ولی قیمت اون ولد رو خریدار باید به مالک بپردازه، از خسارت های قسم سوم که باید به مالک بده. تا اینجا اول. بعد و یرج علا من باعه بثمن الجاریه و قیمت الولد الولد التی اخذت من، بعد رجوع میکنه به فروشنده، هم پولی رو که داده به اون میگیره و همین قیمت ولدی رو که اضافه پرداخت کرد به خریدار به مالک. این روایت تا همینجا. شیخ استنباط میکنه فإن حریت ولد المشتری، این مورد ولد رو از کدوم قبیل میشماری؟ از منافع مستوفات میشماری یا از قبیل قسم سوم خسارت های غیر منفعتی؟ فإن حریت ولد المشتری اما ان یعد نفعا عائدا الی، جزء منافع مستوفاتی که عائد به مشتری شده میشمرید از قسم دوم، او لا، یا میگید نه نفع نیست، بچه حره بر خودش حره، به چه درد من میخوره، پس نفعی تو جیب مشتری نرفته. و علی تقدیرین یثبت المطلوب، اگر از قسم سوم باشه که مورد بحث ماست، دلیل میشه بر بحث ما. اگر از قسم دوم باشه بل اولویه دلیل میشه. اونجایی که یه چیزی تو جیب مالک رفته، منفعتی عایدش شده، اگر بتونه بره بای در این حال پولی که پایین منفعت داده از بایه بگیره، اونجایی که منفعت تو جیبش نرفته بل اولویه. این بل اولویه شو اینجا داریم و علت تقدیرین یثبت المطلوب، یه فرض مورد بحثه، یک فرض بل اولویه. ما ان فی توصیف قیمت الولد، علاوه بر این یه تعبیری در عبارت امام بود، فرمود و قیمت الولد التی اخذت من، پولی که ازش گرفته شده بره بگیره. این کلمه اخذت من، این کلمه مورد توجهه، یعنی چیزی که ازش گرفته شد میتونه از او بره بگیره. چون گرفته شده، علت این که میتونه از بایه بگیره اینه که از این گرفتند. علاوه بر این که در توصیف قیمت الولد به انها اخذت من، در این توصیف نوع اشعار لعلیت الحکم که این اخذت من علت، فیترد فی سایر ما اخذت من، پس اعتراض پیدا می کند در موارد دیگر. یعنی هر جا پولی که ازش گرفته شود، ازش اخذ بشود، می تونه بره از بایه بگیر. این سه دلیل، دلیل غرور، دلیل لازرر، روایت خاصه، روایت جمعی. حالا در مورد این روایت معارضی داریم. معارض معارض صریح نیست، معارض سکوتی. روایتی داریم، دو تا روایت مفصل در همین مورد، در همین مثال، امام فرموده، مالک میاد کنیزشو میگیره، پول ولدم میگیره، بعد نگفته که این آقا میتونه بره پول ولدی رو که به پردازه از بایه بگیره، سکوت کرده. اون روایت رو کسی ممکنه دلیل بگیره که نمیتونه بره از بایه بگیره، وقت اون میشه معارضه با روایت جمیل. شیخ پیشاپیش مقدمه چینی میکنه، میگه نه، روایت ممکنه یه جایی سکوت کرده باشه از یک حکمی، چون در اونجا در مقام بیان اون قسمت نبوده، فعلا سکوته. هر سکوتی رو که نمیشه دلیل قرار داد، سکوت در مقام بیان دلیل بر عدمه، نه هر سکوتی. فعلا امام داره مناسبات و روابط و تکلیف این آقای خریدار رو در مقابل شخص مالک تازه پیدا شده بیان میکنه، اما حالا خود این خریدار بیچاره بدبخت چه خاکی به سر بریزه، این تو این روایت مطرح نشده، فعلا بیان نشده. این سکوت در مقام بیان نبوده و لذا نمیتونید چیزی ازش استنباط بکنی. و اما سکوت ان رجوع المشتری الی البایع فی بعض الاخبار فهو، این سکوت لعدم کونهی مسوقا لذالک، برای این است که اون اخبار برای بیان تکلیف او نسبت به فروشنده نیامده، بلکه برای بیان تکلیف او نسبت به شخص مالک. حالا روایتش، که روایت زراره فی رجل اشترا من سوق المسلمین جاریتا، همش گرفتاریشون تو جاریه بود، فخرج بها الى ارضه، و ارضش از این شهر بود یه شهر دیگری، از شهر بود دهش، قصبهش یه شهر دیگری، و در اونجا مدتی هم زندگی کرد و بچه دار شد، ازش اولادی چند سال گذشت و اولاد متعددی هم از این جاریه پیدا کرد. ثم اتاها من یزعم انها له و اقام علا ذلک البینه، یه کسی پیدا شد و گفت آقا این کنیز مال من بوده، شاهدم آورد و رفت پلوی حاکم شهر رو ادعا کرد و شاهدم اقامه کرد و کنیز رو تحویل گرفت، کنیز رو اثبات کرد که مال من بوده. قال، امام می فرماید که یقبض ولده، این آقای خریدار بچه ها رو پلو خودش نگر می داره، بچه هاشن، بچه های حرن، تابع اشرف والدینه، بچه ها حرن، اونا می مونن. و یدفع الیه الجاریه، جاریه رو میده به صاحب ملک، و یعوضه من قیمت ما اصاب من لبنها و خدمتها، استفاده ای که از این جاریه برده پولش رو به مالک میده. چه استفاده ای؟ امام در اینجا خود بچه رو نفرموده البته، ولی میگه شیری که این جاریه در این مدت داده، خدمتی که تو این خانه انجام داده، زحماتی که کشیده، اینا ملک دیگری بوده، همه این درآمدها مال اون صاحب ماله، باید پول همه اینا رو به اون صاحب کنیز بپردازه. خب حالا پولش رو که میدم فعلا چی تو جیب من میره؟ شیر رو داده به این بچه‌ها، خوردن، بزرگ شدن، بچه داری کرده این بچه‌ها، بزرگ شدن، چیزی تو جیب من نرفته که. و روایت زریب، روایت دیگر، قال کنت عند ابی عبد الله، روایت مفصله. روزی در خدمت امام صادق بودم، از دخل علیه رجلان، دو نفر آمدن خدمت امام، فقال احدهما انه کان علی مال لرجل من بنی عمار، بدهی داشتم، مالی بر عهده من بود، طلبکارم یه نفر از بنی عمار بود، و لهو بذالک ذکر و حق و شهود، وقتی پول از من به من داد اون روز نوشتم، نوشتیم، دو تا شاهدم گرفت که این پول رو به من داده و از من طلبکار ذکر و حق، سندی که نوشته شد، این کلمه ذکر یعنی یادداشت این حق، یادداشتی که این حق رو بر عهده من دارد، هم یادداشت و نوشته داشتیم، هم شاهد که این از من طلبکار هست. بعد از مدتی پول رفتم بهش دادم، رفتم گفتم آقا این پول تو بگیر و اون سند ما رو، چک ما رو، سفته ما رو بده. گفت بسیار خوب. پول گرفت و یه خود گشت این تاخچه اون تاخچه، سند و سفته رو پیدا کنه، دم دست بود پیدا نکرد. گفت حالا برو تا شب پیدا میکنم، بیا سند تو بگیر، فردا پیدا میکنم بیا بگیر. ما هم اعتماد کردیم و رفتیم فردا بیاییم. گذشت، دو روز شد، یه هفته شد، دو هفته شد، سه هفته شد، نرفتیم یادمون رفت بریم چک و سفته رو بگیریم، و مرد یارو، مرد، و ورثش هم ایام عذاب و هفته و چلش رو برگزار کردن و اومدن اموال بابا رو قسمت کنن. این چک ما اون وسط درآمد، حالا این 100,000 تومان از ما تو این چک، چک داره، سفته. ورثه هم گفتن یالا، اومدن سراغ ما که بابای ما 100,000 تومان از تو طلب داره، بپرداز. گفتم من دادم، چک پلوماس، شاهدت چیه که دادی؟ اونا آمدن رفتن پلوی قاضی، گفتن آقای قاضی اینم چکش، اینم از تو دو تا شاهد عادل که بابای ما 100,000 تومان این قرض داده بوده، حالا میگه دادم، میخواد بزنه زیرشو بخوره. قاضی هم خب طبق ظاهر حکم میکنه بله تو بدهکاری تا بتونی اثبات بکنی که پول رو دادی، چون نمیتونی اثبات بکنی بدهکاری و باید این پول رو به اونا بپردازی، حکم علیه این شخص بدهکار صادر شد. فاخذ المال ولم استرجع عنه ذکر بالحق، پول رو گرفت ولی من اون چک ما ازش نگرفتم، یاد داشتی هم نشد دیگه، عجله ای بود. ولا کتبت علیه کتابا، نوشته ای هم بین ما رد و بدل نشد که ما بتونیم به اصطلاح رو اون نوشته کاری انجام بدیم و بتونیم علیهش اقامه کنیم. ولا اخذت منه براءتا بذلک، براءتی نوشته به اصطلاح تسویه حسابی، یه وقت ممکن توی نوشته بنویسن آقا 100,000 تومان این که از من طلب بدهکار بود گرفتم مثلا، یه وقت ممکن بنویسن بین ما و او حسابی نیست، براءتی هم نوشته نشد بین ما. و ذلك چرا؟ لانی وثقت بهی، من بهش اطمینان داشتم. و قلت له مزق ذکر الحق، به خودش گفتم چک و پاره کن بریز دور، چکی که پلوت هست اون یادداشتی که در نزد تو هست پاره کن. و مات فمات و تهاون به ذلك، مسامحه کرد و نکرد این کار رو و مرد. و لم یمزقه و پاره نکرد. و عقیب هازا طالبنی بالمال و راسه، و راسش آمدن دو من رو مطالبه کردن به اون 100,000 تومان. و حاکمونی و اخرجو بذالک ذکر الحق، آمدن من رو کشیدن به محاکمه، اون یادداشت رو آوردن گذاشتن رو پرونده. و اقام العدول، شاهد عادل هم اومدن گفتن بله ما هم شهادت میدیم این آقای میت 100,000 تومان به این آقا قرض داد و از این طلبکار شد. فشهدوا عند الحاکم فاخذتو بالمال، از من دو مرتبه اون مال رو گرفتن، من گرفتار اون مال شدم، گرفته شدم به اون مال. و کان المال کثیرا، مال زیاد بود، نداشتم بپردازم، حکم علیهم صادر شد و به من گفتن باید این 100,000 تومان رو بدی، من نداشتم. فتواری تو انیل حاکم، فرار کرد، گذاشتم از این شهر رفتم. فباع علی قاضی الکوفه معیشت علی، قاضی هم بلا فاصله دستور داد مالمو مصادره کنن. یک دونه زراعت داشتم، مزرعه داشتم، او رو فروختم که از پول او بدهیم رو بپردازم. و قبض القوم المال، اون وارث ها مال رو گرفتند و رفت. و هازا رجل من اخواننا، این یارو، حالا این آقایی که آمده بودن خدمت امام، دو نفر بودن دیگه، تا اینجا قصه رو داره یه نفر بیان میکنه. بعد میگه ابن رسول، این آقا یکی از دوستان ماست، از شیعیانه، این رفته این زراعت ما رو خریده، زراعتی که مال منه و من بدهکاری در واقع نداشتم و حکمم غیر واقعانه صادر شده بوده، این زراعت رو خریده، ابتلا به شراء معیشتی من القاضی، رفته خب قاضیست و حاکم شرع، فروخته زراعت منو، زراعت من رو خریداری کرده. ثم بعد از مدتی ان ورثه المیت اقروا ان اباهم قد قبض المال، بعد از مدتی ورثه آمدن گفتن آقا خیلی معذرت می‌خوایم، ما رفتیم دفاتر حسابای پدرمونو که دیدیم، دیدیم بله در فلان رو دریافتی از شما 100,000 تومان تو دفترش نوشته، ما اون رو ندیده بودیم و معلوم میشه شما پول رو دادید، خیلی عذر می‌خوایم، همه اینا به اصطلاح اشتباه شد، خب با یه معذرت می‌خوایم، قضیه خلاص میشه دیگه. وقد سألوه ان يرد علی معیشتی، حالا آمدن سراغ این خریدار، میگن زراعتو برگردون به اون، ما پولتو پست میدیم، 100,000 تومان تو بد میدیم، زراعتو برگردون، معیشه رو اون زراعت رو برگردون. و یعطونه الثمن فی انجم معلومه، تازه میگن اون 100,000 تومان رو ما خورده داریم، خوردیم از بین رفته، نداریم به اینکه یه جا بدیم، باید قسطی بهت بدیم. خب اون خریدار چیکار کنه؟ ناچار دیگه، گرفتاری، ملک رو ناچار به صاحبش برگرد، پول رو باید از فروشنده بگیره، فروشنده میگه پول نقد ندارم، ناچار باید پاش صبر کنه، قسطی ازش بگیره. بنا گذاشتن که اون پول رو در انجم و نجوم معلومه‌ای اقساط معینی بپردازه. فقال انی، این شخص خریدار گرفتار شد، گفت حالا ما بریم مسئله‌اشو بپرسیم ببینیم واقعا چیکار باید بکنیم. انی احب ان اسال ابا عبدالله ان هازا، من دوست دارم مسئله رو از امام صادق سوال کنم. فقال الرجل، قصه رو تا اینجا این شخص بدهکار صاحب معیشه بیان کرد، بعد از این دومی شروع کرد گفتگو کردن. فقال الرجل یعنی المشتری، کیف اصنع جعلت فداک، راست میگه ابن رسول، جاریان همینه که ایشون گفت، حالا تکلیف من چی میشه این وسط؟ قال تصنع، امام فرمود این کار میکنی، ان ترجع به مال که علل ورثه، باید بری پولی که به اون ورثه دادی از اونا بگیری، و ترد المعیشت الى صاحبها، زراعت رو به صاحبش برگردونی، و تخرج یدک عنها، دستت رو از روی این زراعت برداری. قال، باز اون شخص سوال کرد، فاذا فعلت ذلك، بسیار خوب ابن رسول الله، زراعت رو پسش دادم، پولی که دادم حالا باید قسطی بگیرم، تا اینجاش هم راضی، مخارجی هم تو این زمین کردم، اونم چیزی سوال نمی کنه. اما این آقای خریدار حالا چیز دیگه هم از من میتونه مطالبه بکنه؟ این آقای صاحب مال باز چیز دیگه هم میتونه از من مطالبه بکنه؟ لهو ان یطالبنی به غیر هازا، فاذا فعلت ذلك، همه این کارهایی که گفتید کردم، باز چیز دیگه هم میتونه منو مطالبه کنه؟ قال نه، امام فرمود بله، هنوزم دنباله داره. لهو ان یأخذ منک ما اخذت من الغله من ثمن الثمار، او میتونه همه بهرهایی که از این زمین بردی ازت بگیره، غلهی که برداشت کردی، منافعی که برداشت کردی، غله لاحتم مثل امان اون منافع مستقلات، یعنی اون چی که برای منافعش انسان نگه میداره، غلهی که ازش برداشت کردی، منافعی که ازش بردی، همه اینا رو میتونه از تو بگیره. و کل ما کان مرسوما فی المعیشه یوم اشتریتها یجب ان ترد ذلک، هر چی که مرسوم بوده در معیشت، یعنی در این زراعت ها رسم بوده که دو سورس، یک سورس، نصف، هر چی که بوده، باید این منافع رو به او بدی از اون روزی که خریدی، یجب ان ترد ذلک، همه اینا رو باید رد کنی. الا ما کان من زرع زرعته انت فان للزارع اما قیمت الزرع و اما ان یصبر علیک الی وقت حصاد الزرع، این الا یه مسئله خاصه، از زرع الزارع ولو کان قاصبا، این خب یه مسئله است به جای خودش، یه وقتی مجاهدین این روایت خیلی میگفتن، منافقین، از زرع الزارع ولو کان قاصبا، میگفتن پس زمین مال مردمه، مال دیگرانه که میگیرن، از یه روایت یه چیز دیگه، از زرع الزارع ولو کان قاصبا، زمین مال مالکش، ولی زراعت که کشتی الان اوائل بهاره، زراعت زده بالا، سبزه، این زراعت مال توست، این مال توست، این مثل چیزی میمونه که تو در اینجا به وجود آوردی، این مال توست. حالا باید چیکار کنی؟ اگر مالک بخواد الان زمینش رو تحویل بگیره و صافش کنه و تراکتور بزنه و پخشش کنه، باید پول این زراعت ها رو به تو بده، یا اینکه صبر کنه تا 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه زراعت برسه، تو خرمن رو جمع کنی ببری، اون وقت زمین رو تحویل بگیره، اون وقت تو اجرت المثل زمین و اجاره زمین رو به او بدی. یکی از این دو کار رو مالک میتونه بکنه. الا ما کان من زرع زرعته انت فان للزارع اما قیمت الزرع و اما ان یصبر علیک الا وقت حصاد زر، یه حقی تو اینجا داری، یا قیمت این زراعتو بده یا صبر بکنه تا وقتی که زراعتو بچینی. فئن لم یفعل ذلک کان ذلک ره و رد علیک القیمه و کان الزرع له. اگر صبر نکرد، فئن لم یفعل ذلک به این اخرین میخوره، اگر صبر نکنه کان ذلک له، این حق مالکه، و اون وقت مالک میتونه رد بکنه به تو قیمت زراعت رو، زراعت میشه مال او، خودش هر وقت رسید میچینه. قلت و جوئلت و فداک فئن کان هذا قد احدث فیها بناء او غرسا. صاحب مال یه مرتبه گفت پول زراعت رو بدیم، بسیار خوب، زراعت رو چند وقت دیگه خودمون میگیریم میچینیم. مثلا صاحب مال 2 مرتبه به سخن در آمد، گفت اگر این توش درخت زده، عمارت کرده، اونا چی؟ اونا رو هم باید صبر کنن، درخت ها باشه، زراعت عمارت ها باشه، اون دیگه صبر کردن 3 ماه 2 ماه نداره که، مدت ها میمونه، اونا چی؟ فئن کان هذا قد احدث فیها بناء او غرسا قال لهو قیمت و ذالک، اون میتونه پول اون درخت و غرسشو بگیره. او یکون ذالک المحدث به عینه یغلعه و یأخذه، یا اینکه بکنه و برداره ببره اون چرا که احداث کرده، به عینه بکنه و ببره. قلت ارأیت ان کان فیها غرس او بناء فقلع الغرس و هدم البناء. اگر غرس و بنای بود چند و برد، همین چند و ببره، دنبالش دیگه سوال نکرد. اگر غرس و بنایی بود و غرس رو کند و بنارم خراب کرد، همین فقال یورد دو زاله که الا ما کان، نه تازه باید جاشم صاف کنه و به حالت اول در بیاره، تا یا او یغرم الغیمه لصاحب الارض، یا اگر جاشو صاف نمی کنه پول جا صاف کردنشو به مالک زمین بپردازه. فاذا رد جمیع ما اخذ من غلاتها علا صاحبها و رد البنا و القرص و کل محدثن الى ما کان او رد القیمت کذالک یجب علا صاحب الارض کل ما خرج منه فی اصلاح المعیشه من قیمت قرص او بناین او نفقت فی مصلحت المعیشه و دفع النوائب کل ذالک مردود الی. امام می‌فرماید پس وقتی که رد بکنه جمیع اون چرا که از منافعش برداشته به صاحبش، بنا و قرض رو هم به حالت اول در بیاره، محدثات رو هم به حالت اول در بیاره، یا قیمت اون چاله ها رو بده، اون وقت واجب است بر صاحب زمین که رد بکنه به او، یا رد بکندش محذوف باشه، حالا تو عبارت باشه اونطوری که نسخه بدل یا محذوف، کل ما خرج منه اون مخارجی را که در اصلاح این زمین انجام داده، قیمت قرض یا بنا یا مخارجی را که در مصلحت معیشت کرده و به نفع این کار انجام داده و ضررهاش رو بر کار از بین برده، اینها رو به اون شخص خریدار بپردازه، اینها رو بده به او. خب روایت اینجا رو گفت که چه مخارجی تا اینجا روایت بود، چه مخارجی رو باید به مالک بده. اما دیگه تو این روایت فقط اونی که داشت این بود که سمن رو از ورثه بگیره. ان ترجع به مالک علل ورثه، مال تو از ورثه میتونی بگیری، یعنی اون مالی که اول دادی. اما این مخارج دیگه ای رو که به مالک میپردازی، اینا رو میتونی از ورثه‌ای که تو رو گول زدند و باعث اشتباه تو شدن بگیری، این دیگه توش نیست. این سکوتی است که میخوایم بگیم دلالت میکنند برای اینکه نمیتونه بگیره. و فیه شیخ میگه این سکوت هست اما جواب دارد. این دو خط جوابش انشالله فردا میخونیم.